بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که مربوط به بحث جمع عرفی بین متعارضین اینه که همه می دانند خاص بر عام مقدمه. به عبارت دیگر وقتی دو تا دلیل داریم، یکی عامه و یکی خاص، اینجا جای تخصیصه. خب این واضحه تا اینجا. اما بس اینه که علت تقدم خاص بر عام چیست؟ چرا خاص و بر عام مقدم میکنند؟ بعضی ها مثلا رسائل میفرمایند که علتش اینه که خاص اظهر و عام ظاهره و معلومه که اظهر بر ظاهر مقدم است و بعضی اوقات خاص نص و نص بر ظاهر مقدمه. اگر این کلام رو کسی بگوید معناش اینه که اگر فرزن یک جایی عام از ظهر از خاص بود، باید عام را بر خاص مقدم بکنند، در حالی که هیچ کس این را نمیتونه بپذیره. این شبیهی هم داره در بحث تخصیص و اونجایی که عام و خاص از نظر زمان متفاوت باشن، ولی حالا اون شبیهش رو اینو بخوام توضیح بدم این خیلی طول میکشه دیگه، حالا این شبیهش رو ذکر نمی کنم. ولی عرض کردم شبیه هم داره تو اصول فقه. بله میتونه. نه اگر که کسی اینجوری گفت که اکرم کل العلماء اجمعون اکتعون ابسعون، یعنی جمیع کسانی که کتاب دارند و درس خوندند و فلان، همه اینا رو اکرام کن، اینجوری گفت. این نص دیگه میشه. حالا بگویید که این کلام بر لا تکرم زیدن مقدمه. اونهایی که میگوین ملاک ظاهر و ازهره باید اینجا بگن عام ازهره، وقتی عام ازهره باید بگن عام مقدمه، در حالی که هیچ کس عام مقدم نمی کنه. عرض کردم شبیه داره این تو اصول فقه، ولی شبیهش رو بخوام توضیح بدم خیلی وقت میگیره. بعضی ها میگویند که علت این که خاص بر عام مقدمه، علتش اینه که اگر خاص مقدم باشه جمع بین دو دلیل است. خاص رو که مقدم بکنیم هم به عام عمل شده هم به خاص، اما اگر عام را بر خاص مقدم بکنیم فقط به یک دلیل عمل شده نه به دوتاش. که مثلا تو ذهن شریف آقای آخوند سابکفایه همین هست. اینم جوابش اینه که بعضی مواقع عام و خاص همزمان نیستند. مثلا فرض کنید یک دلیلی وارد شد، مدتی بهش عمل کردیم، بعد دلیل دوم وارد شد. اینجا اگر به دلیل دوم عمل بکنیم، هم به دلیل اول عمل شده هم به دلیل دوم. فرقی هم نمی کنه که اول عام اومده باشه یا اول خاص اومده باشه. اگر ملاک جمع بین دو دلیل است، به طوری که یکی رو کنار نگذاریم، باید بگوییم هر وقت دو تا دلیل با فاصله زمانی بودند، به دومی باید عمل کرد، چه اینکه دومی عام باشه یا خاص باشه. در حالی که آقای آخوند این لازمه رو نمیپذیره. بعضی ها گفتن که علت مقدم بودن خاص بر عام اینه که اولا احکام شرع تدریجی اند، حالا گاهی مصلحت در تدریج بوده، مثل این که مثلا بعضی ها می گفتن که چرا قرآن یک دفعه بر پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل نمی شود. خدای متعالم به پیغمبر می فرماید که بگو که همین این علامکسن، همین علامکس و تدریجی بودن را خدا قرار داده، لنثبت به فؤادک، تا اینکه دل پیغمبر گرم بمونه، همیشه با وحی ارتباط داره. حالا علت تدریجی بودن احکام یا اینه، یا علت تدریجی بودن احکام مصلحت تسهیل. یه نفر که مسلمون میشه که روز اول نباید بهش بگن خمس بده، باید تدریجا. و یا این که عمر مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله بسیاریش به جنگ سپری شده و پیغمبر خدا فرصت نداشت که همه احکام را بیان بکنه، بلذا باید رسول خدا صلی الله علیه و آله عمومات را بیان بکنه، خاص را هم ائمه علیهم السلام. شاید علت تدریجی بودن احکام این باشه. توی یعنی کلیات ولی با این منافات داره، ولی این مثل اینه که میگن که همه چیز توی قرآن هست، بلارت بن بلا یا به سن لافی کتاب مبین. حالا این که قرآن جامع است یعنی واقعا همه چیز رو داره یا نداره، یا این که بگوییم قرآن جامعه یعنی کلیات هدایت رو داره اما جزئیاتش تو قرآن نیست، یا این که بگوییم که نه قرآن حتی جزئیات هم داره اما تو ظاهر قرآن نیست، توی باطن قرآنه. این همین بحثاییه که فیض کاشانی و غزالی و اینا همه مطرح کردن. و علت تدریجی بودن قوانین بشری، این که مثلا فرض کنید مجلس میاد یه قوانین رو تصویب میکنه، یه عامی رو جعل میکنه، چهار روز بعدم تبصره بهش میزنه، اینها هم علتش اینه که علم غیب ندارند و احاطه به همه مصالح و مفاسد ندارند، به همین جهت مجبورند که اول عام و ذکر بکنند بعدا خاصو. پس گاهی علت این که خاص بر عام مقدم می شود اینه که قانون گذار احاطه به مصالح و مفاسد نداشته و لذا قانون را اول کلی جعل کرده، در حالی که کلی درست نبوده، باید جزئی جعل می کرد. خب این احتمال آخری، این فقط تو قوانین بشری درسته، اما تو قوانین شرعی اینجوری نیست. به هر حال اونجا علم غیب خدای متعال و معصومین علیهم السلام این حرفا معنا نداره. این چیزی که آقایون تا اینجا فرمودن درباره وجه تقدم خاص بر عام، این نظر شاگردای آقای بروجردی، تقریبا هر که درسیشون بوده همینا رو گفته. خب اگر که اول خاص بیاد بعد عام بیاید، میگویند که بعدم که عام اومد این عامه با همون خاص قبلی تخصیص میخورد. لا تو کرم زیدن، بعدن بگه اکرم العلماء. کل علماء همونه دیگه، بگه اول لا تو کرم زیدن بعد بگه اکرم العلماء، یا اینکه اول بگوید که اکرم الفقها بعدن بگوید اکرم کل الفقها. اینجا که این صورت دوم، قبلا گفته بودیم که وقتی دو تا دلیل هر دو مثبتند یا هر دو منفیند، اینجا جای تخصیص و تقیید و این حرفا نیست، اینجا جای اکمل افراد و غیر اکمل. یه دلیل میگه نماز بخون، یکی میگه نماز تو مسجد بخون، جای تخصیص نیست، جای تقیید نیست. اینا اونجا جای تخصیص یا اطلاق و تقیید فرق نمیکنه. خب ولیکن بهتر اینه که بگوییم بین عام و خاص مسئله ظاهر و از هر مطرح نیست. نه. آره صرف نقل بود، الان دارم میگم درستش کدام، این که حالا میگم. عرض میکنم که اولا عام و خاص اینجوری نیست که یکی ظاهر باشه یکی ازهر باشه. ظهور و خفاء عام و خاص گاهی مثل همه، و در این حال که مثل همه خاص بر عام مقدمه. مثلا اگر بگوید اکرم العلماء بعدم بگوید لا تکرم الادباء من العلماء، لا تکرم الادباء، العلماء عامه به خاطر اینکه جمع محلای بعل فلامه، الادباء هم جمع محلای به الف فلام، اون دلالت میکند بر کل علما، اینم دلالت میکنه بر کل ادبا. الان اینجا عام و خاص از نظر ظهور و خفا در یه رتبند، در این حال خاص بر عام مقدمه. پس اون حرف شیخ انصاری ها که نمیشه پذیرفت. نه دیگه. خب اون یه جمع با الف لام، اینم یه جمع با الف لام، فقط اون جمع. نه هیچ اثری ایجادم. اون میگه اکرام بکن، اینم میگه نکن. فقط تفاوتشون تو اینه که اون محدودش وسیع تره، این مزیق تره ها. اما این تو همین مزیق خودش عامه، اونم توی اون وسعت خودش عامه، هیچ فرق دیگه هم توشون نیست. خب بله، حالا این تو این مثالو میپذیرم که این قوی تره. به همین جهت هم من مثالو اونطوری زدم. این روشنه که اگر بگوید اکرم العلماء، بعدم بگه الا زیدن، خب روشنه که این زید از هر است، از اون اکرم العلماء. اما حالا تو این مثال اینجوری بحث ما که سر مثال نی. خب همین، خب پس فرموشون آقایون هم کلی نیست. خب بله، ولی من فقط اینجوری عرض می‌کنم که ملاک تقدیم خاص بر عام از هر بودن نیست. چون خب بله قالبش یه موارد غیر قالب داره دیگه، دیگه نمیشه که استثناء خیلی من شاز نیکه. این راجع به فرمایش آقای آخوند، مسئله جمع بین دو دلیل اگر ملاک باشه، جمع گاهی به حکومت، گاهی به ورود، گاهی به تخصیص، انحصار در تخصیص ندارد، کما این که مسئله تدریجی بودنم ملاک نیست. شاهدش اینه که بعضی مواقع قانونگذار از اول خودش میدونه خاص را، در این حال عام را به صورت عام ذکر میکند. یعنی بحث نمیدونم علم غیب و احاطه به مصالح و مفاسد، هیچ کدام اینا مطرح نیست. درستش اینه ها، این یه امر عقلایی است که هر کس میخواد قانون جعل کنه، قانون مثل مسائل اخلاقیه، مسائل اخلاقی حتما باید ضرورت توشون باشه. تو اخلاق نمیشه اینجوری مثلا من حرف بزنم و راست گفتن خوبه، خوبه راست بگویید، نه. اگر اخلاق میخوام بگم باید اینجوری بگم و باید راست بگویید، الزام هست، اجبار هست، ضرورت هست که راست بگویید، این میشه اخلاق. چی؟ خواهیم به هر حال، یعنی اخلاق با ضرورته. اونجایی هم که مثلا فرض کنید میگن که راست نگویید، ضرورت هست که راست نگویید. نه خلاصه یعنی بهتره سو خوبه سو، مثلا اینجوری ملاک نیست. یا مثلا فرض کنید نباید استدلال تو اخلاق باشه، مثلا میگه نماز شب بخونید روزتون زیاد میشه، نماز شب بخونید تا به یه مقام بالا برسید، میگن اینم خراب کردن اخلاق میشه. شما با یه نماز شب فقط به خاطر خدا بخونید، به رضای خدا، این که نمیدونم فلان کارو بکن تا اینجور بشه، اینا خراب میکنه اخلاقو. پس اخلاق باید توش ضرورت باشه. یکی دیگه اخلاق باید کلی باشه. اگر چیزی کلی نباشد استدلال بردار نیست، بر جزئیات که نمیشه استدلال بیاریم. خب اخلاق اینجور خصوصیاتو داره، قانون یا حقوق، حقوق به معنی همین چیزا، رشته حقوق یا درس حقوق، همین دادگستری و حقوق به من و نه حقوق به منیه حق و مال و اینا. حقوق منی قانون. قانون اگر میخواید استدلال بردار باشه همیشه باید کلی جعل بشه تا بشه برای قانون استدلال آورد. اوقلا اینجوری اندا همه جای دنیا اول میاد یه قانونی رو جعل میکنه، میگه ماده فلان، همون موقع که میگه ماده فلان بعدش میگه تبصره 1، 2، 3. این که همون موقع زیر اون ماده قانونی مینویسه تبصره، این تبصره یعنی مخصص ها. پس الان علم به مصالح و مفاسد داشته یا نداشته؟ این که بحث تدریجی بودن نیست. مثلا تو قانون اساسی، تو قانون اساسی مینویسه که تفتیش تجسس حرام است مگر در مواردی که قانون تعیین میکند. این الان معناش اینه که قانون گذار هم علم به عام داشته، علم به خاصم داشته، میدونست سمیه جاهایی باید بگه جایز هست. پس دیگه مسئله تدریجی بودن نیست. خب حالا اون جایی که داره، این معنی فرمود شما اینه که هر عامی که خاص نداره، حالا من میگم اونایی که داره، بس مثلا اوناست که داره دیگه. این که این بزرگواران میفرمایند که علت این که خاص را میارن اینه که احکام تدریجیه، یا مصالح و مفاسد نمیدونستن بعد فهمیدن، نه اینطوری نیست، از همون اولم میدونسته. نخیر، میگم این که تو قانون اساسی میگوید که تفحص تفتیش حرامه ممنوعه الا در مواردی که قانون میگوید، این الا تخصیص دیگه. خود اون که قانون رو داره کلی وضع میکنه داره میدونه که یه جایی باید بگه جایزه. پس نه این که نمیدونسته، میدونسته. چرا میدونسته؟ اما میدونسته، اون هر هدفش اینه، میخواد بگی که جزئیات که تو قانون اساسی نمیارن، جزئیات میارن تو قانون مدنی، و الا یه جزئیات رو هم تو اونجا بیاری که دیگه اسمش قانون اساسی نیست. این یه امر عقلاییه که فرق میگذارن بینه. بینه این اصطلاح اینجوری شاید شنیده باشید، میگن ما یه اسناد بالا دستی داریم، یه اسناد پایین دستی. این اصطلاح تو بحثای قانونی این چیزا. قانون اساسی میگن اسناد بالا دستی، قانون مجلس را بهش میگن اسناد پایین دستی. تو اسناد بالا دستی میان کلیات را جعل میکنند، کلیات می نویسن. قرآن اسناد بالا دستیه، تو اسناد بالا دستی جزئیات رو هیچ وقت نمی نویسند. احادیث اهل بیت علیهم السلام اسناد پایین دستیه نسبت به قرآنه، یعنی اینا جزئیاتیه نسبت به اون چیزایی که قرآن بیان کرده. پس این یه امر عقلایی است که کسی که حتی جزئیات را میداند وقتی که سند بالا دستی مینویسه جزئیات رو تو قانون نمیاره، تو قانون دیگر میاره. اون جزئیات دیگر میشه همین مخصصات. همچنان که موقعی که داره قانون پایین دستی مینویسه همون موقع ذیل یک ماده چند تا تبصره میاره. الان همین جوری است، همین الان مجلس یه ماده قانونی بهش میدن به اسم مثلا بودجه سال 96 این یه ماده است، اما این یه ماده هزار تا هم تبصره داره. این تبصره ها همین الان با خود اون ماده اومده. پس اینجوری نیست که یعنی بعدن در طول زمان مصلحت جدیدی پیش می آید. قانونگذارا میگه اگه من از اول اینجوری می نوشتم، می گفتم که تو خیابون توقف ممنوع است، بعدم بگویم تبصره یک برای جانبازا اشکال نداره، برای معلولین اشکال نداره، برای مضطرین اشکال نداره، اگه اینجوری قانون بنویسم قشنگ تره؟ یا قانون اینجوری بنویسم، تو قانون اینجوری بنویسیم بگیم توقف بر غیر معلولین و غیر جانبازان و غیر مضطرین ممنوع است. یه خود سبک نوشتنش هم مثل همونجوری زیباتره که یا عام بیارند یا خاص بیاورند. این وجه تقدم خاص بر عام. مثلا